سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع طغیان اولین شکوه خدا از انسان، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعداه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. فرمود خداوند متعال ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان طغیان می کند وقتی خود را مستغنی ببیند. بنا شد ما طغیان رو امر فوق‌العاده ای نبینیم، بلکه هر معصیتی و هر غفلتی رو نتیجه درجه ای از طغیان در خودمون محاسبه کنیم. از اون طرف استغنا هم یک حالتی است، یک احساسی است که به سهولت در وجود انسان پدید میاد. لذا اگر کسی بخواد ریشه احساس استغنا رو در خودش از بین ببره، باید خیلی در وجود خودش دقت بکنه. به این سادگی نمیشه ریشه استغنا رو از بین برد. انسان است و علاقه به داشتن، انسان است و علاقه به تصاحب، دوست داره یه چیزایی داشته باشه که با اونها منافع خودش و لذائذ خودش و آرامش و امنیت خودش رو تأمین بکنه. بعضی ها دیدید دوست دارن مالک بشن هرچند ازش استفاده نکنن، ولی ولع صاحب شدن، ولع مالک شدن در اونها وادار میکنه اونها رو به هر کار درست و غلطی و به هر تلاشی تن بدن. عشقش به اینه که داره، حتی استفاده هم ممکن نکنه ها، ولی همین که داره و جمع میکنه این خیلی براش اهمیت داره. انسان تا دارایی داشته باشه احساس استغنا پیدا میکنه و طغیان میکنه. خب بحث های شبهای گذشته رو دیگه مرور نکنیم، امشب هم نکته ای رو عرض بکنم. ما اگر بناس احساس استغنا نداشته باشیم و الا خراب میشیم، اگر احساس استغنا داشته باشیم، اگر احساس فقرمون به پروردگار رو از دست بدیم، خب بیدین میشیم، آدم بدی میشیم، بوی بد از وجود ما به مشام ملائکه خواهد رسید، عقلمون از کار میفته، فهممون از کار میفته، اشتباهاتمون تو زندگی زیاد خواهد شد. احساس فقر به خدا، احساس نداشتن احساس قشنگی است، اگرچه انسان همه چیز رو داشته باشه. خب این موضوع دیگه حداقل برای دوستانی که پیگیری می‌کردن خیلی مورد گفتگو قرار گرفت. حالا ما با این احساس دوست داشتن خودمون چیکار کنیم؟ دوست داریم داشته باشیم، دوست داریم دارا باشیم. میگن آقا این 1000 متر زمین مال شما باشه، میگیم ای خدا ما 500 مترش هم اگر بودا کافی بود، ولی باشه بده. میگه حالا پس 500 مترش اگه بود کافی بود، الان 1000 متر رو 800 مترش رو بدیم. میگه نه دیگه، حالا همون 1000 متر رو داشته باشه، بده دیگه، نه حالا باشه 1000 متر مال شما، بسته دیگه. بله آقا برای نوامونم بسته. دقیقا 1 ماه بعد میگه اون زمین بغلی رو چم میدن. ای لامصب نفس انسان که طمع میکنه و جمعش نمیشه کرد. انسان اینجوری دیگه، بهش میگه آه این 1000 متر رو بفروش فلان محل، 2000 متر بخر، بعد اونجا قیمتش از اینجا هم بالاتر میره. باشه. آه تو که میگفتی 500 متر هم بسه. میگه بالاخره آدم داشته باشه، به یه زخمی میزنه. چقدر زخم؟ مگه تو چقدر زخمی هستی؟ میگه حالا دیگه داشته باشه آدم. این تقاضای داشتن رو آدم چی کار کنه؟ وقت شما میگید احساس فقر کن، این تقاضای داشتن رو واقعا انسان باید باهاش یه معامله‌ای بکنه دیگه، یه تعاملی داشته باشه باهاش، یا باید بگی که آقا این احساس داشتن خودتو سرکوب کن، اصلا بزن نابودش کن، خیلی بیخود میکنی چیز میخوای داشته باشی، نداشته باش. که من بعید میدونم یه همچین روشی درست باشه. خدا منو علاقمند به داشتن آفریده است، بعد من بزنم تو سر خودم؟ میشه اینجوری؟ البته یه کسانی طماع هستن کاری نداریم، ولی نوع انسان ها علاقه به داشتن رو دارن. بعضیا طمع میکنن از محدود خارج میشن، حالا اونا رو کاری نداریم. اندازه متعادل دوست داشتن، دوست داشتن دارایی، یه اندازه ای که تو وجود انسان هست. پاسخش بدی میشه احساس استغنا که در انسان ایجاد میکنه که موجب طغیانه. پاسخش ندی که بازم انسان رو اذیت میکنه. من با این احساس داشتن باید چیکار کنم؟ یک نکته ای رو هم عرض بکنم بعد اینو پاسخش رو بدم. خیلی ها ندارن. آقا نداره که با داشتن احساس استغنا بکنه و خراب بشه، نداره اصلا. اینا بعضی هاشون آرزوی داشتن بیچارشون میکنه، آرزوی داشتن آثاری رو در روحشون ایجاد میکنه شبیه احساس استغنا. آخ خدا، من یه روزی بشه 1000 متر زمین داشته باشم، بعد چی میشه؟ حالا نداره ها، ولی داره کیفشو میبره از احساس داشتن اونا. نداشته با استغنا خراب میشه، اخلاقش خراب میشه. نگاهش میکنیم این طغیان زده است. بابا تو چرا طغیان زده؟ تو که چیزی نداری که. صدای بچه ها زیاد اذیت نمیکنه، شما حواستون پرت نشه. کودک مثل یه پرنده یه چهچه میکنه، به چهچه نمیکنه، ساکتون از روی خلوص نیت خودش یه صدایی چهچه داره و کودک هم همینجوری. احساس استغنا فقط آدم های دارا رو خراب نمی کنه. آدم های نداری که آرزوی داشتن دارن و آرزوی رسیدن به احساس استغنا دارن، در تخیل خودشون استغنا می ورزن. من حالا ببین میرم بعد خواهم داشت چه چیزهایی رو، حالا که فعلا که نداری که، کوتاه بیا. نه، بعد به اندازه اونجا قیافه میگیره. مشهوره که دانشجوهای مثلا پزشکی سال اول قیافه آقا دکتر میگیرن، یه قیافه خانم دکتر، بابا هنوز که حالا 7 سال مونده، شما رو زب کن، بعد انشالله رسیدی برای ما قیافه بگیر. یعنی از الان باید بگی خانم دکتر، از الان باید بگی آقا دکتر. طلبه هم اینجور هستن، اون سالهای اول طلبگی احساس آیت اللهی بهشون دست میده، هنوز هیچی نشده ها، ولی بالاخره میگه ببینید برخوردتون با علما. بابا هنوز که شما علما نشدی که داری فعلا عربی میخوری، حالا ببین چی میشه. نه شما ببین، من اون هستم که باید دوست دارم باشم. حالا هنوز که نشدی که، بودی باید تواضع کنی، حالا که نیست چیزی خبری نیست. این احساس استغنا برای نداره ها هم بیچاره کننده است، فکر نکنید. یه جور دیگه هم احساس استغنا برای نداره ها بیچاره کننده است، اونم حسادته. میگه فلان فلان شده نها کن، چی داره؟ لامصب. آقا تو که همه رو ردیف کردی که. اصلا باور کن بعضی اینجوری هم. یه چند تا دعا میکنم الهیامین بگید. خدایا همه کسانی که از خانه های بزرگ، از ماشین های خوب برخوردار هستند، زندگی خوش و خرمی در اون خانه ها و ماشین های خوب بهشون عنایت بفرما. کیفشو ببرن. این اینجوری باش، مامان باش، همیشه مامان همه باش. ماشین آخرین مدل از جلو دارم دیگه، آخه بچم چه کیفی میکنه الان، راحت. مامان باش، یعنی مهربان باش دیگه. این روحیه خیلی خوبه. تمنای داشتن بعضی از ندارها رو در آرزوی داشتن بیچاره میکنه، بعضی ها هم در حسادت نسبت به دارها بیچاره میکنه. آخه چرا؟ واقعا صفای باطن آدم های باصفا رو عشق است. شما حتی یه خونه بزرگ، یه ماشین بزرگ، یه دارایی خیلی خوب اگر تو کسی دیدید حتی یاد خودتونم نیفتید که من که ندارم، اصلا خوشحال باش از این که اون داره، بعد یکی بگه ببین تو خودت نداری، آه خودم، آره راست میگی، تو داری کیف میگی، من کیف میگم به خاطرش الحمدلله خوشحاله. آدم باید اینقدر باصفا باشه، بعضی واقعا اینقدر باصفان، یه ذره حسادت توشون نیست. خدایا یک ذره حسادت، این خیلی پلیده حسادت، ایمان رو در جا میسوزونه، یه ذره حسادت در دلهای ما باقی مگذار.
آمین.
البته خدا این دعا رو برای همه مستجاب میکنه، منتها زمانش خیلی دیره. من باید یه دعای دیگه هم بکنم. کی مستجاب میکنه؟ ای گفتید شب اول قبر اونجا، بله دیگه حسود نیست دیگه، اخوز من سالم الان دیگه، الان دیگه چه دردی میخوره؟ وقت بعضی از صفات بسیار عالی و متعالی هستن، مثل همین فقر، مثل همین تواضع. این فقر و تواضع کی به انسان ها داده میشه؟ به همه انسان ها، همون شب اول قبر سرش میذاره زیر سنگ لحد، پاشو قیافه بگیر، نه دیگه ما اینجا خاکیم، ولی خب خاکی دیگه، این که معلومه دیگه، الان خاکی دیگه. خدا انشالله، خب من دعا نکردم، خدایا خیلی زودتر از شب اول قبر حسادت، تکبر، احساس استغنا رو از دل ما بردار، خیلی زودتر. اون موقع دیره، اون موقع بله میدونیم دعا نمیخواد، روی آدمو کم میکنی حسابی. خب ما چیکار کنیم؟ با دوست داشتن داشتن، با آرزوی داشتن، با احساس استغنای خودمون چه بکنیم؟ چجوری باید برخورد بکنیم؟ امشب شما رو معطل نکنم، یه راه بیشتر نداره، بقیه راهاش فرعیه. راه اصلیه رو بگم یا یه راه فرعی رو نگم؟ ها میخوای راه فرعی بگم بعد راه اصلی رو بگم؟ آقا من دوست دارم اصلا همون آخری رو بگم اول، ولی میگم که حالا یه وقت دیدی خدای نکرده یه کسی اندازه من ضعیف بود، وقت این که نمیتونه اون راه خیلی عمیق رو بره، که من باید برای کسانی که هم سطح خودم هستن ضعیفن یه راه سطح پایین ذکر کنم. ببینین رفیق من، منطق دنیا رو نگاه بکن، دنیا جای داشتن نیست، هر کسی چیزی دارد چیزی هم هست که ندارد. گرفتن دوستان؟ داشتن در دنیا مساوی است با نداشتن، هیچ کس همه چیز ندارد، به یک کسی چیزی بدن چیز دیگری از او گرفتن. زیاد داشتن حال نمیده، بی خیال بشین دیگه، این راه فرعی است، راه اصلی چیز دیگه است. آقا ما با این علاقه به داشتن چه کنیم که احساس استغنا می آورد؟ این راه حل فرعی، همین راه حل فرعی کلی ریشه میزنه ها، ریشه میسوزونه. هر چیزی هم بخوای به زور از خدا بگیری دیگه، حالا من جزئیات شو من نپرس، احتمالا یه چیزی رو خدا ازت بگیره، یه چیزی بهت بده، همینجوری باشه بهتره، قبوله؟ دنیا جای داشتن نیست، پس آقا ما کی داشته باشیم؟ ها، این راه حل فرعی. یه راه حل فرعی دیگه، دنیا دوستان میدونن مثل چی میمونه؟ دنیا مثل ویترین مغازه ها و پاساژ ها میمونه که شما میای انتخاب میکنی، میبینی خوشت میاد، بعد میگی که من این کالا رو میخوام، بعد بهت میگن که خب این کالا رو میخوای، ما انشالله بسته‌بندی می‌کنیم می‌فرستیم، کی؟ دو سال دیگه. اوه دو سال دیگه. میگه خب چیکار کنم؟ ما رفتیم اخیراً یه جایی سر راهمون داشتیم می‌رفتیم تو خیابون فردوسی، گفتیم این دفتر ما یه دونه میز بخریم براش. رفتیم میگم آقا این میز چنده؟ خیلی هم ذوق زده شدیم برای اولین بار رفتیم توی همچین مغازه‌ای، گفتیم یه میز بخریم. بعد چی؟ اومدیم میگه که حاجی آقا چش بعد. گفتم حالا کی میرم؟ آدرس کی بدم؟ چی بدم؟ 20 روز دیگه. تمام 20 روز دیگه. گفت بله دیگه، مگه شما نمیدونید؟ گفتم ما وارد نیستیم این چیزا رو. نزدیک بود بگه 20 سال دیگه، من دیگه اون موقع میز نمیخوام، اون تابوت میخوام. ولی خیلی سالم من فکرم همونجا تا من میخره میبره، از بس میز نخریدیم گفتیم که اینجوریه شد. بعد هیچی دیگه، گفت 20 روز دیگه. ما یخ زدیم وا رفتیم، ذوقش به این بود الان عوض کردیم، همین الان میزه رو بده ببریم دیگه. گفتم حالا شما بررسی کن تو انبار ببین نداری. گفت بشین آجا آقا بپرسم. زد گفت نه شما چی؟ گفت یه اصطلاح قشنگی رو گفت، منفی 56 تا داریم. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی 56 تا درخواست دیگه برای همچین میزی اونجا وجود داره، شما 56 همین نفری منفی 56 تا میز داریم. گفتم بابا اینم دیگه طرز جدیدی بود از ادبیات، من یاد بگیریم خود بالا منبر بگیم برای ملت خبر ندارن بدونن، بعد برن بیان تو نوبت. حالا این زیاد نمیدونم حال شما رو گرفت یا نه، مزه دادیم مثال یا نه، انشالله پاش بیفته حالت گرفته بشه. دنیا مثل همینه، یه چیزایی رو بهت نشون میدن، یه اشانتیونی چیزی، یه مزه ای هم میگن حالا این میوه رو میل کنید، این پاکت میوه، یه پرتقال هم برات باز میکنم، میگه حالا 1 کیلو بده عالیه، میگه برو خونه من 20 سال دیگه بهت میدم. آقا 20 سال دیگه که ما پوسیدیم. دنیا محل انتخاب چیزایی است که دوست دارید اون دنیا بهتون بدن. اصل ماجرا اینه. یه کمی هم یه پرتقال پوست میکنم بخوری، میگه بخور آقا بیا راحت باش، میگی نه ما همون بده میبریم. ببین من اونو برم 20 سال دیگه میاد در خونه، همین اینو الان یه دونه بخور فعلا. درسته؟ یه لطیفه‌ای میگفتن که بلد نیستم، یادم نیست که میگفت، میرفتم جزئیات یادم نیست، میرفتم مغازه ها همین فقط میگفت پرتقال کیلو چند، باز میکرد میگفت حالا بعدم میخرم بعدم میخرم، با همون میوه روزانه و سالیانه‌شو میخورد حلالن طیبا و با همین مزه کردن. بعد یه لطیفه‌ای برای همچه آدمی درست کرده بودن. این داستان دنیای ماست. دنیا اصلش برای به دست آوردن دوست داشتنی ها نیست. دو تا حرف زدم برای داشتن. حرف اول چی بود؟ هر داشتنی مساویست با یک نداشتن. بعضی از طلبه ها دوست دارن مشهور بشن، میگن ببین شهرت همان، آرامش پر همان. الان آرامش داری، بعد اون موقع پدر صاحب بچی در اومده، راحت باشه. ببین هر داشتن یه نداشتن توشه. این جای دنیاست. این حرف اول، منطق داشتن رو ببینید دل سرد بشید از داشتن. منطق دوم، دنیا جای داشتن نیست، جای آرزوی داشتن است. بعد اون دنیا محل داشتن است. روایت شما اگه بخواد بخونم نمیخواد قبول میکنید؟ قبول میکنید این روایت داره یا باید همه روایتشو بخونم؟ قبول میکنید؟ قبول کنید بذار بریم کارمون را بیفته. میفرماید ال المولود المعمل ما لا یدرک، به فرزندی نامه مینویسم که با آرزوهایش نخواهد رسید. امیرالمومنین راست میگه، دروغ نمیگه. به جووناتون نگید با آرزوهات میرسی، نگو ان شاءالله هم با آرزوهات برسی. ببین خالی نبند عزیز من، تو در این دنیا به آرزوهایت نمیرسی. دنیا جای تولد و تولید آرزوهایی است که اون دنیا بهش میرسی، اینجا نمیرسی. بعضیا میگن ما هر چی از خدا خواستیم بهمون داده، همه چی داریم، آدمای ساده این. اگه آدم هوشمندی باشن میدونن خیلی چیزا هست که خدا به ما نداده، یعنی بلد نیست بخواد. هر کی میگه من به همه آرزوام رسیدم، بلافاصله بهش بگو کوچولو چطوری؟ کوچولو رو بهش بگو، بگو تو چقدر آرزوات کوچیک بوده که همشو گرفتی. دنیا جای نرسیدن به همه آرزوهاست. چقدر پس هیچی آرزو نکردی؟ یه لطیفه‌ای من شنیدم، لطیفه نیست، از این حکمت‌های قدیمی، از یه پیرمردی. خیلی همون موقع که شنیدم به رحمت خدا رفت اون پیرمرد. تا من دید ما طلبه ایم و اینا، از بستگان دور بود، شروع کرد گفت من اینو بگم، چند تا از این حرفا زد. چقدر خوبه پیرمرد از این حرفا میزنن به بچه‌ها، به نوجوانا، به جوانا، اینو یادشون بمونه. اساره حیات این کلمات حکمت آمیز. الان دیگه همه وایستن تلویزیون نگاه میکنن. مادر بزرگا اون زمان جای تلویزیون و ماهواره و همه چی عمل میکردن. جای اطلاعات میدادن، اطلاعات اصاره چکیده مفید. برگشت گفت یه نفر از خدا به زبان قدیمی هم گفت، 10 تا مثلا 10 تا گله گوسفند خاص خدا بهش داد، 10 تا باغ خاص خدا بهش داد، 10 تا زن خاص خدا بهش داد. دی احکام شرعی هم آقا راحت نمیکرد، داشت همه چیزو میگفت. 10 تا مثلا بچه خاص خدا بهش داد، 10 تا چی خاص، هر چی خاص. یه روز برگشت گفت خدایا هر کی از تو کم چیز بخواد چشماشو در بیار بنداز جلو پاش. چشمای خودش فوری در افتاد، در اومد افتاد جلو پاش. این تو فلان فلان شو که فکر کردی من زیاد خواستی. یعنی تو خیلی چیزا باید میخواستی که من ندم، که ببینی دنیا مثلا چه خبره. دنیا جایه، حالا اون در یه حکمتی داشت این حرفو میزد، دنیا جای داشتن نیست، هر داشتنی مساویست با نداشتن، و دنیا جای آرزوی داشتن است برای اینکه اون دنیا بهتون بدن. حالا این لطیفه یه پیرمردی بودم اینجوری برای صفا و اینا، ولی یه خواب یکی از علماء بزرگ رو که یکی از عرفا دیده و از تاج العلماء بهجت نقل میکنه رو براتون بگم. میگفت یه شیخی بود تا پیرمردی هم که رسید هی درس میخوند چیزی نشد، بالاخره نه مدرسی شد، نه محققی شد، نه نویسندهی شد، نه خطیبی شد، هیچ نشد، درس میخوند فقط، نمیفهمید، ذهنش نمیگرفت. ایشون از دنیا رفت، غریبم بود. بعد از اینکه از دنیا رفت اون عالم بزرگوار ایشون رو خواب دید، بعد تو عالم خواب دید رفته رو کرسی درس نشسته، تمام مراجع پای درسشن. سب کرد بعدش بهش گفتش که فلانی شما تو عالم خواب، شما تو دنیا درسی نفهمیده بودی، زحمت کشیدی اما نرسیدی بهش، چه خبر اینجا همه بزرگان پای درس تو هم؟ گفت بله، خدا من هر چی خواستم تو دنیا به هم نداد، نگه داشت همه رو اینجا به هم داد. حالا دیگه من اینجا هر مرجع تقلید و عالم بزرگواری از دنیا میره، اول باید بیان پیش من یه دوره مفصل آموزش بهشون بدم، بعد برم شهر بید. خب حالا ایشون اگر در دنیا به نقطه عالی علم میرسید، چند سال رو کرسی بود؟ 30 سال، 20 سال، چقدر چند سال میشه یک کسی به اون اوج برسه؟ بعدش هم 20 سال دیگه زندگی میکنه و مرحوم میشه دیگه. عمر دنیا چقدره؟ 40 سالگی به اوج میرسه، تا 60 سالگی، تا 70 سالگی، 30 سال دیگه تمومش کن بره دیگه، نشکن دیگه، معامله رو خراب نکن. 40 سال خدا برکت بده به عمرشون، 40 سال تموم شد رفت. حالا تا روز قیامت همه بزرگان میان پای منبرش میشینن. خدا وقتی یه چیزی رو تو دنیا به آدم نده، اونجا به آدم بده، چی میده؟ اینقدر میشه که یه روایت دیگه براتون بخونم. میفرماید تمام شماهایی که الان تو این جلسه نشستید، همه تک تک شما، دوست دارم بگید آقا منو میگی؟ من میگم آره شما رو میگم. تک تک شماها روز قیامت، چون شما جزء مؤمنین دیگه، همه مؤمنین روز قیامت میگن ای کاش تو دنیا هیچ دعایی مستجاب نشده بود. ببین خدا دعاهایی که مستجاب نکرده اینجا چی میده. بنده به اطلاع شما دوستانی که الان تو این جلسه هستید رسوندم، شما همه تون روز قیامت از دعاهایی که مستجاب شده پشیمون میشید. آقا مطلب جا افتاد؟ روشن شد؟ توضیح بدم یه بار دیگه، مطلب جا افتاد یا نه؟ خب حل. آقاش پس ما کم کم نخواهیم دیگه. کم کم میخوای نخواهی یا زیاد زیاد میخوای نخواهی دیگه خود دانی. ما داریم ریشه های استغنا و تمنای داشتن رو میزنیم، اینا دیگه، اینه دیگه. اصلا تو دنیا انتخاب میکنی که اونجا بخوای، پس مواظب باش هر چیزی تو دنیا نخواهی، چون وقت اون دنیا بهت میدن میگن بیا همینو خواستی دیگه. بابا ما این میدونستیم اینجا به اون میدید قویز بهتر میخواستیم، این چه بیریخت و قیافه یه داغون میشه، آدم حالش به هم میخوره، تو بهش نماد عذاب بکشه. حالا مثلا هرچی مواظب باشید دلتون هر جایی نره. فرمود اگر آدم یه سنگ رو دوست داشته باشه، اون دنیا با همون سنگ محشور میشه. و همون سنگ محشور میشه. هر چی رو دوست داشته باشی اون دنیا باهات میاد. این دو نحوه برخورد با تقاضای داشتن، با علاقه به داشتن که ریشه احساس استغناست، نحوه برخورد اصلی کدومه؟ دیگه 7-8 تا دیگه هم این وسط میتونیم بگیم که اونا نمیگیم. مثلا یه نمونهش اینه که دلم هم نمیاد نگم اون فرعی ها رو، یه نمونهش اینه که میفرماد به ندارها نگاه کن، دیگه زیاد طمعت به داشتن افزایش پیدا نمی کنه. خب برای اینکه این تقاضای خاص، تقاضای داشتن رو ما بتونیم مدیریت بکنیم باید چیکار کنیم؟ سه تا نحوه برخورد کردیم. یک، بدان هر داشتنی مساوی با نداشتن است. دو، داشتنها اصلش در اون دنیاست. سه، به ندارها نگاه کن. ولی چهارش قشنگه، این که ما از اول میخواستم بگم، آدم باید سراغ این راه حل اساسی بره. خداوند متعال اولش میفرماید هر چی میخوای بیا از من بگیر. بعد خدا خیلی بزرگه دیگه، درسته؟ من این نمایشنامه میخوام اجرا کنم دیگه، ببخشید، فیزیکال و ایناست، معقول به محسوس میخوام تشبیه کنم دیگه، اشاره‌ای ندارم. خدا خیلی بزرگه، خدا خیلی بزرگه، درسته؟ برمیداره میگه اینو میخواستی؟ یه انگوشتر رو میخواستی؟ بیا بگی کوچولو. بعد میخوای بگیری، یفی میکشه میاره بالا، هی بده من بده من، میاره تا مقابل صورت خودش، میگه این انگوشتر رو میخواستی؟ منظورش اینه که خودش رو نگاه کنی، نظرت چی؟ خود منو بخوای، خودم رو نمیخوای بهت بدم، خودم رو من باخ، من نباخ، انگوشتر میخوای خود من که خوشگل دارم که به خود من. میگیری پیامای خدا رو یا نه؟ میگی خدایا خونه میخوام. خونه باشه بهت میدم، خونه میخوای، خونه میخوای من که خونه بهترم، خونه میخوام برای این که آرامش داشته باشم. میخوام منو داشته باشی بیشتر از خونه آرامش داری یا مزه نکردی هنو خدا داشتن؟ صاحب همه خونه های عالم هم. یه مثال کوچولو بزنم، من خودم اینو تجربه کردم، یه بارم سالها قبل بود، بالا منبر از مردم پرسیدم، مردم تایید کردن، رو الان از نظرشون عوض شده باشه نمیدونم. آدم ماشین نداشته باشه کنار خیابون معطل بشه اذیت میشه، هی میگه ای کاش ماشین داشتم، ای کاش ماشین داشتم. ولی 10 تا ماشین تو خونه داشته باشی، امروز دنگت گرفته بخوای با تاکسی و وسیله عمومی بری، اصلا برای تفریحه، میای کنار خیابون ماشینه وای نمیسته، اینا وای نمیسته، حالا من خودم دارم وای نزده بیچاره، من یه چرخی یکی هم ماشینه هم بروشم 10 تا تو رو میخرم میروشم، این برای من وای نمیسته. وقتی داری دیگه و کنار خیابون معطل شدن اذیتت نمی کنه. قبول آقا؟ آدم ها همینجوری هم دیگه. خدا میفرماد منو داشته باش، من صاحب 1 میلیارد ماشینم، یک میلیارد کره زمین که میخواد روش 1 میلیارد ماشین سوار بشه و 1 میلیارد کهکشان، منو بذار تو پارکینگ هم نمیخواد، بذار تو قلب خودت. بعد کنار خیابون وایسیدی ماشین وای نمیسه، برو بابا، اصلا دوست داری کره زمین رو قل بدی بگی برو، کره زمین دوست داری قل بدی بگی برو، از بس داری. میگه منو داشته باش. بهترین برخورد با تقاضای داشتن چیه؟ این چهارمین برخورد. خدا میگه منو داشته باش، منو داشته باش، من صاحب همه چیم. گیج کننده است به خدا قسم، احساس استغنا گاهی اذیت میکنه. دو تا اعلامیه من عرض کنم. یکی این که جانیست دوستان بلندشن بیان جلوتر، یکی این که این دو تا در رو باز بکنید هوای جلسه عوض بشه. یه صلوات هم خط بفرمایید. درم باز آدم موقع جا به جا شدن میتونه صلوات بلندم خط کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بعدش آدم میتونه یه صلوات دیگه هم خط کنه، درسته؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
تقاضای داشتن رو چجوری میخوایی پاسخ بدی؟ خدا میفرماید منو داشته باش. داشتن همه چی از چشمت میفته، چرا میخوایی حواله بدی به قیامت؟ نقدش کن، نقدش کن. بعضی هم میگن شما همه چی رو نسیه میکنی. ما که این کار کردیم، همه رو حواله میدی به قیامت. نه ما اصلا حواله نمیدیم به قیامت، حال شما خوبه، ما همین نقدش میکنیم. تو خواهی احساس نیاز به داشتن، علاقه به داشتن رو در خودت ارضا کنی، خدا فرق خب بیا منو داشته باش. بابا کسی که 10 تا کارخونه داشته باشه یه شب غذا گیرش هم نیاد اعصابش به هم نمیزه، میگه حالا امشب ما جالبه باید گرسنگی بکشیم. همین راحتی لبخند میزنه، امشب شاید جالب شده ما غذا ندیدیم، این همه خدم و عشم امشب گیرمون نیمده. بعد با آرامش هم سر به بالین میگذاره و میخوابه. حالا ما که داریم، ما داریم دستمون دراز کنیم برداشتیم، حال ندارم امشب برم، امشب میخوام گرسنه میخوام، ولش کن بیخیال. اولیاء خدا اینجوری هم دیگه، دست دراز بکنم همچی برمیدارن. یه آدم حسابی به بنده میفرمود از یه کسی که خودش تو این صحنه بوده نقل میکرد. من از اینجور قصه عادت ندارم نقل کنم زیاد، ولی حالا بگیم دیگه، بار دیگه بگیم. میگفتش که داشتیم با اون آدم حساب، یعنی یه آدم حسابی از یه آدم حسابی تری داشت نقل میکرد، که ما با اون آدم حسابی تر داشتیم با هم میرفتیم مشهد امام رضا زیارت کنیم، از راه شمال رفتیم کنار دریا واستیم یه صبحونه‌ای بخوریم. بعد همینجوری گاهی گپ و گفت معنوی بین ما صورت میگرفت. اون آدم حسابی خودش آدم حسابیه، میگه من بهش گفتم که آقا این که بنده عبد میتواند یه چیزی خلق کند رو من خوب نمیفهمم. خلق کند یعنی چی؟ آخه مثلا میگیم عبد میتونه تصرف بکنه در اشیاء، آتش نسوزون، آب ما رو در خودت فرو نبر، اما خلق کند؟ ایشون میگه خب این که کاری نداره، اینو باید ببینی تا برات جا بیفته. اون آدم حسابی تر مثل این که با این آدم حسابی رفیق بوده، میگه که مثلا چی میخوای الان خلق بشه؟ اونم میدونسته این اهل این چیزا هست، گفته بوده مثلا یه ساعت، گفته مثلا جنسش باید چی باشه برات مهمه؟ اونم گفته بوده مثلا ساعت ژاپنیه مثلا فلان، مارکی هم گفته بوده. اون آقا هم به من مارکشو گفت، من الان یادم نیست. بعد میگه که یه آقا اینجوری کرد، گفت بیا اینم این ساعت، یه ساعت آکبندی، شروع کرد به کار کردن تو دست من. گفت برای این که وقت فکر نکنی تردیدی تو ذهنت راه نده، یه دونه دیگه هم گرفت بهش داد، گفت بیا اینم مارک اون ساعت. میگه این دوتا ساعت رو بعدها این آورده بود سر چهار مردون، یه ساعت فروشی هست تو خب مقابل حرم. میگه گفته بود که اینا چجوریه؟ گفته آکه آکه اینا. بعد نگاه کرده پشت، گفته اینا چرا سریالاش یکیه؟ اون دیگه قاطی کرده بود. بده من این داستان داره. خدا میفرماید منو داشته باش، همه عالمو داری، بعد دیگه نیاز به داشتن چیزی نداری. پس خدا در ما نیاز به داشتن، علاقه به داشتن اگر قرار داده پاسخش هم داده، برو سراغ پاسخش. آخه تو چرا اینقدر راه خود طولانی میکنی؟ من الان 1000 متر زمین بدم به شما، الان بعد از این بر میدونی حاجه حالا فعلا همون 1000 متر تو رو خدا بده، بعد بعدش دیگه چیزی نمیگیم. الان من 1000 متر بدم، شما یه ماه دیگه میخوای 1000 متر دیگه بگیری، بعد 2 ماه دیگه میخوای 3000 متر بگیری، چون تصاعدی بالا میره. خب آدمی که 5000 متر زمین داره یه سال دیگه نگاش کنید دنبال 20000 زمین میگرده. خب جو کم کم میخوای بری بالا، خب خیلی طول میکشه، عمرت کفاف نمیده به این که بخوای عالمو بخوای. میخوای قطره قطره بری جلو، بیا یه دفعه همه عالمو بخوا. تو که سیر نمیشی، بیا یه چیزی بخوا که سیر بشی. عزیز دلم تو انسانی وقتی سیر میشی که خدا رو داشته باشی. خدا میفرماد لا اله الا الله، عجب چیزایی واقعا. خدا میفرماد بنده من دیگه تو بگو من میگم باش، تو بگو من میگم چشم. راضیتن مرضیه، مرضیه یعنی چی؟ یعنی تو باید راضی بشی. خداوند متعال در قرآن به پیامبرش میفرماد قبله رو تغییر دادم تو راضی بشی، الان دیگه حرف توه. چی کار میشه کرد با این حرفا؟ تو فقیر محض بشو نسبت به من، من عالمو بهت میدم، من خودمو بهت میدم. به خدا روم نمیشه بگم که خدا میفرماید من در اختیار تو قرار میگیرم. بذارید یه مثال بزنم. نمیدونم رئیس اداره بودید تا حالا یا نه، یا رئیس اداره دیدید تا حالا یا نه، علی قاعده باید دیده باشید. یکی از مشکلات رئیس اداره ها منشیشونه که باید یه مسئول دفتری داشته باشن که این مسئول دفتر فرض باشه، که این مسئول دفتر همه فن حریف باشه، که این مسئول دفتر توان گفتگوی بالایی داشته باشه، حافظه خوبی داشته باشه، یادآوری کنه مسائلو. بعد یه مدیر مسئول دفتر خوب داشته باشه چیکار میکنه اون مسئول دفتر برای آدم؟ مدیر مسئول دفتر داشته باشه، مسئول دفتر تا صداش بزنه زود میاد، بعد میگه تماس با فلانی بگیر، میگه باشه، بعد میره بیرون تلفنش قطع، میگه آقا تلفنش میگه عوض شده چیکار کنم؟ مسئول دفتر خوب اینه که بر نگرده بگه تلفنش قطع شده، نه من غالبا باز در بیاره بگه چیکار کنم، به 4 تا رفیق اون زنگ بزنه تلفن رو در بیاره بس کنه. اصلا شما نفهمیدی این چقدر زجر کشید تا پیداش کرد، میگه آقا بس. بعدم میاد میگه که چی؟ این تلفنش قطع شده بود، من رفتم میدونم از کی گرفتی تلفنشو، دیده بودم یه روز فلانجا با فلانی رفیقه، فلانی رو هم فلانی میشناخت، تماس گرفتم. بابا ایول آفرین، این مسئول دفتر واقعا داره کمک میکنه به رئیس. این مسئول دفتر خوبه دیگه، درسته؟ بله. از این مسئول دفتر بهتر میتونی مثال بزنی؟ من مثال میزنم. از این مسئول دفتر بهتر اینه که تا این میخواد بگه فلانی، در رو باز کنه میگه به فلانی تماس بگیرم، بابا تو دیگه کی هستی؟ این بهتر شد یا نه؟ محکم نگی من مجبورم توضیح بدم، برم تو اداره بگی بله راه میفتیم میریم، این بهتر شد یا نه؟ از این مسئول دفتر بهتر کیه؟ اینکه میخوای مسئول دفتر تو صدا بزنی که فلانی رو به تو وصل کنه، تلفن زنگ بزنه فلانی رو وصل کرده. بابا تو از کجا فهمیدی؟ دیگه ما اینیم دیگه، مسئول دفتر منشی عالی. از این بهتر کیه؟ از این بهتر اینه که بگه که شما با فلانی کار داری، میخوای بهش بگی اون معامله رو برای شما جوش بده، صلاح نیست، اونجا یه زمینی از خراب میشه بعدن قیمتش میاد پایین، بذار باهاش تماس نگیرم. بابا تو دیگه کی هستی؟ تا کجا رفته؟ درسته؟ از این بهتر کیه؟ رئیس اداره رد میشه میاد، حالا مثلا مثال رئیس اداره متناسب، منشیش برگرده بگه تو فکر فلان معامله هستی، میخوای بگی به من که با فلانی تماس بگیرم، درسته؟ اون صلاح نیست، بهتره با فلانی تماس بگیرم. با فلانی هم تماس گرفتم، حل کرده، اینم کاغذش امضا کن. هیچی دیگه، اصلا همجوری دارن سطحشون میره بالا این منشیات و مثال ما. من خداوند متعال میفرماید میخوای من منشیت بشم؟ من زندگی تو اداره کنم. نه خدایا تو رئیس من بشو. میفرماید من هم رئیست میشم هم منشیت. پس من بیکار میشینم؟ نه، تو هم میای کار میکنی، فعالیت میکنی برای اینکه جنب جوش داشته باشی، بیمار نشی، ولی کارات دست خودمه. همه چیزو برات طراحی کردم. چرا فرانجا برای من مشکل درست کردی پیچیده بشم؟ خب اون به صورت یه معمایی بود که خستگی تو در می آورد، چون همه چیز ساده باشه حل بشه. اینم رئیست و منشید. ای خدایی که حاضری هم رئیس ما بشی هم منشی ما، خاک بر سر ما اگه تو رو ول کنیم. یا من هم رئیست میشم هم منشید. میخواد چیکار کنیم؟ خیلی این حرف توضیح داره. من یک ساعت دیگه باید توضیح بدم که چرا در مقام مثال من نمیگم خدا فقط رئیس ما میشه، میگم هم رئیس میشه هم منشی. رئیس که هست خدا. خب کافی نیست فقط ریاست بکنه، دستور بده؟ خب دستور بده، بعد تو کار میخوای انجام بدی، باید بالاخره چهار تا عوامل رو جور کنه کار تو انجام بگیره یا نه. ولت که نمیکنه که، میشه منشی دیگه. نمیخوام جسارت بکنم، عبارت ها ما رو خرابمون نکنه. یا من همه با من کار کن، منم با تو کار میکنم، قشنگ راحت اداره زندگی تو خودم به عهده میگیرم. چه زندگی زیباییه واقعا اون زندگی. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. تو فقیر خدا باش، خدا غنی ستوده بی‌نیاز. بعد ببین زندگی تو، میفرماید اداره زندگی تو به عهده میگیرم. جمع‌بندی بکنم، امشب بریم، میخواستم بگم کربلا ولی بریم شام. امشب حسینم اومده شام خرابه سری به بچه هاش بزنه. تو به عهده خدا بگذار، بگو خدایا تو را دارم چه غم دارم، تو را دارم چه کم دارم. خدا هیچ وقت پشت تو خالی نمی کنه. به احترام حضرت زینب سلام الله علیها بذارید یکی دو جمله از حضرت زینب بگم. زینب چجوری میتونست مقاومت بکنه؟ سر شش تا برادر رو در اطراف خودش روی نیزه میدید. میگفت خدا دارم حسینم. لحظه های آخرم تو وداع همینو میگفت به حسینش، حسینم برو برو، منم خدا دارم، منم خدا دارم. تا آخر نبرید، محکم ایستاد. من باور کنید دیگه اخیراً دلم رحم میاد به مؤمنین، دوست ندارم اذیتشون کنم با روزه ها. نمیخوام یه جوری روزه بخونم اذیت بشن مردم، دوستان ابا عبدالله الحسین، ولی بعضی وقتا واقعاً آدم نمیتونه، باید بعضی چیزا رو بگه. زینب محکم مقاومت کرد. من احساس میکنم یه جایی زینب دیگه زانواش نکشید بلند شه. دیگه نشست، گفت من نمیتونم. اون جایی بود که صدا زدن بگید یه غساله بیاد رقیه رو غسل بده. من نمیتونم دیگه. چیکار کرد این 3 ساله ابا عبدالله الحسین با زینب نمیدونم به خدا قسم. بگید یه کسی بیاد. چیکار کرده بود؟ چه دلی حضرت رقیه از حضرت زینب برده بود؟ چون حضرت رقیه خیلی معصوم بود، خیلی مظلوم بود. اینو بری کنار قبرش هم احساس میکنی اون ذریعه کوچولو. این بچه ها بچه هایی بودن که سیلی میخوردن، حرف نمیزده. فرمانده یزید ملعون برگشت گفت یزید یه چیزی بگم، ما این بچه ها رو هر چی زدیم یه ناسزا به ما نگفتن. چقدر مظلوم، چقدر معصوم. وقت چی شد به قتل رسید رقیه؟ به خدا میگفت من بابامو میخوام، من چیزی نمیخوام، من فقط بابامو میخوام. تقاضای زیادی نداشت. همچین معصومانه به قتل رسید. اون نامرد وقتی صدای بچه ها رو تو خرابه شنید گفت چه خبر شده؟ گفت یه بچه بهانه بابا گرفته. انگار یزید ملعون دوست داشت مشارکت داشته باشه در اینکه مستقیماً به قتل برسونه بچه های امیرالمومنین و بچه های امام حسین رو. گفت خب ببرید سر بابا رو براش. خدا داره زینب، باشه. هیچ کسی رو تو عالم نداره زینب غیر از خدا. ایستاد، ایستادگی کرد. شب آخر این مجلس هست یا نه نمیدونم، یه سر جای دیگه هم بریم از شام، چون زینب بالاخره برگشت مدینه دیگه. به مادر چی میگفت؟ مادر دیدی بی برادر شدن، دیدی حسینم رو کشتن. وقتی برمیگرده زینب مدینه تازه داغها تازه میشه، تازه از کنار اون در و دیوار نیم سوخته که رد میشه صدا بزنه مادر، همه چیز از اینجا آغاز شد، همه چیز از این آتش فتنه‌ای که در خانه رو سوخت آغاز شد. لا اله الا الله. خدا فتنه‌گرا رو خانمانشون رو به آتش بکشه. مردم 9 دی اومدن بیرون، برای چی اومدن؟ برای اینکه مردم ما مردم مدینه نیستن. مردم مدینه به علی ظلم کردن، فقط فاطمه زجه می کشید. مردم مدینه می گفتن حالا که چی؟ مثلا حالا فوقش علی غریب مونده، بی خیال دیار، طوری نشده که، فاجعه نشده که. و حضرت زهرا می فرمود چرا فاجعه شده؟ به علی، به ولایت که ظلم بشه به دنبالش فاجعه ها خواهد شد، به دنبالش قتل غارت ها خواهد شد. 50 سال نگذشت، نیم قرن نگذشت، تمام مدینه با خاک و خون یکسان شد. در واقعه حره با سربازان یزید ملعون کسی هم در تاریخ برای کشته شده ها و نفل شده های مدینه گریه نکرد. همه برای یه دونه دختر حسین فاطمه 1400 سال دارن گریه میکنن، چون ایستادگی کرد، وایستاد. حضرت زینب سلام الله علیها برگرده مدینه چی میگه؟ میگه مادر یادت گریه میکردی، مردم مدینه میگفتن بگید فاطمه دیگه گریه نکنه، یا روز گریه کنه یا شب ما آرام بگیریم، آسایش ما رو به هم زده. کسی دلیل گریه های تو رو نمیفهمید. من با بچه های حسین، با 3 ساله حسین دلیل گریه های تو رو تو شهر شام، شهر دشمنان بابام امیرالمومنین ثابت کردم. دلیل گریه های فاطمه است رقیه 3 ساله. مردم 9 دی اومدن بیرون، یعنی چی؟ گفتن ما دست به دست نمیگذاریم که کار به اون نهایت برسه، همه فجایع و جنایت ها در اثر قربت ولایت انجام بگیره، بعد ما خاک بریزیم رو سرمون. نه، همه اول جلوشو میگیریم. چرا بی احترامی میکنن بعضی ها به ولایت؟ خدایا چند دعا کنم مجلس رو تحویل بدم. خدایا کسانی که در مملکت ما ولایت رو تضعیف میکنن به هر نحوه، اگه قابل هدایت نیستن ریشه کن و نابودشون بگرده تا مقدمه ظلمها و فجایع آینده رو بر سر ما نیارن، تا طوری نشه که 3 سالهای ما هم همه کتک خور دشمنان بشن، زیر سم ستوران زجر بکشن، بعد ما یه روزی برگردیم میگیم کاش پای ولایت محکم وایساده بودیم، اینقدر ناامنی تو کشور پدید نمی اومد. خدایا هرچه سریع تر نهده ما رو به روز ظهور مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خدا.
www.bayanmanavi.ir